3010 35 سامان پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین و به سوال ما هم جواب بدین، نظرتون رو برای ما بگین. به نظر شما پشت پرده ممنوعیت حجاب در اروپا چی میتونه باشه؟ این روزها مسئله تبعیض نژادی و مواجهه دولت‌های اروپایی با حجاب مطرحه. شما دلیل این رو چی میبینید؟ خب بریم سراغ موضوع بعدیمون. یک سفر پرحاشیه لندن میزبان رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. آقای دکتر محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل بین الملل، میهمان این قسمت از برنامه ما هستند. آقای رنجکش سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه خوبتون عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. این سفر آقای بایدن رو چطور میبینین؟ داره به سه کشور اروپایی سفر میکنه، بعد هم لندن میزبان رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. یه بحثی هم بود، داره بحث موضوع تحویل بمب‌های خوشه‌ای که به اوکراین، موج از انتقادها رو از کاخ سفید هم به همراه داشته. فکر میکنین که واکنش‌ها در این سفر نسبت به این موضوع هم چی خواهد بود؟
بله، من در ابتدا لازم میدونم چون برنامه شما به حوزه روابط بین الملل داره میپردازه، زایعه در گذشت جناب دکتر محمد علی شیرخانی که از دید مسلم حوزه روابط بین الملل به ویژه اقتصاد سیاسی بین الملل بودن رو به خانواده محترم ایشون و خانواده علمی کشور به ویژه روابط بین الملل عرض تسلیت بکنم.
بله، واقعا استاد به نامی بودن، خدا رحمتشون کنه.
بله بله بله. در مورد پرسش شما، بعد جزو مسائل جاری بین الملل هست، این سفر آقای بایدن به اروپا از ابعاد مختلف قابل تحلیل هست. یه بحث، حالا درسته که گفته میشه که سفر ایشون ابتداعا به بریتانیا و بحث موضوعات تغییرات آب و هوایی مطرح هست، ولی خب عمده سفر ایشون در ارتباط با بحث اوکراین و تصمیم گیری اعضای ناتو در مورد کمک‌های بیشتر به اوکراین هست. اما گرچه این بحث روابطی هست، از منظر داخلی هم قابل پردازش هست. الان بعد از گذشت 2 سال از جنگ اوکراین و چیزی که حدود کمک 200 میلیاردی که آمریکا تاکنون به اوکراین داشته و این جنگ هنوز به نتیجه نرسیده، انتقادات شدیدی رو به ویژه در میان اعضای حزب جمهوری خواه در سنا نسبت به این میزان حجم کمک های آمریکا در پی داشته و خب همونطور که مستحضر هستید در سال 2024 هم آمریکا شاهد انتخابات ریاست جمهوری بعدی خواهد بود و این یکی از نقاط ضعف و در واقع پاشنه آشیل سیاست خارجی آمریکا میتونه باشه که جمهوری خواها و در رأسشون آقای کندی دارن از این موضوع استفاده میکنن برای انتقادات تند به این گونه رفتار آمریکا در قبال اوکراین. این تو بحث داخلی هست.
بله.
اما از بحث از منظر روابط بین الملل، به هر حال ایالات متحده و کشورهای اروپایی به هر حال منافع متعددی رو در قبال جنگ روسیه علیه اوکراین و فرسایشی شدن اون در واقع دنبال کردن. یعنی همونطور که این جنگ میتونه منجر بشه به توی باطلاق گیر کردن روسیه توی این جنگ و تداوم اون و حتی شرکت هایی که الان دارن از قبل این جنگ منافع اقتصادی خیلی زیادی به دست میارن، که الان میدونید دیگه روسیه یه اولتیماتوم خیلی شدیدی به شرکت‌های فرانسوی نسبت به ارسال اسلحه به اوکراین رو داشته. اما بحث سر این هست که اگر بخوایم با یک چارچوب تئوریک به این داستان نگاه کنیم، من فکر میکنم که یکی از نظریات خوبی که میتونه تو این زمینه به ما کمک کنه و شنوندگان خوب شما با این نظریه قطعا آشنا هستن، بحث رئالیسم تهاجمی هست.
بله.
خب ما تو رئالیسم تهاجمی معتقدیم که امنیت کالای کمیابی است و به اصطلاح نظام بین الملل یک وضعیت حاد داره و در واقع بازی حاصل جمع صفره. بنابراین همونطور که اندیشمندان این نظریه هم میگن، هرچه کمک‌های نظامی آمریکا حالا یا در قالب موشک‌های یا بمب‌های خوشه‌ای یا کمک‌های دیگه به اوکراین بیشتر بشه، باید انتظار داشته باشیم که خطر درگیری‌ها افزایش پیدا خواهد کرد، چون بالاخره روسیه امنیت ملی خودش رو در خطر می‌بینه. یعنی اگر از نظر ادراک ذهنی رهبران روسیه به این داستان نگاه بکنیم، گسترش ناتو به مرزهای روسیه یک نوع تهدید مستقیم علیه امنیت این کشور تلقی میشه.
بله.
حالا از این طرف هرچه کمک های متعدد ناتو داره افزایش پیدا میکنه، خب این بحث هم هست. حالا شما
این هم میتونیم آی دکتر اسخایی میخواییم این کمک هایی که الان داره انجام میشه به اوکراین و خب به قول معروف ریختن بنزین روی آتشه، این هم در چارچوب همون رئالیسم تهاجمیه یا نه دیگه همون رئالیسم کلاسیکه که ما داریم الان شاهدش هستیم؟
ببینید، به هر حال یه بحثی که وجود داره اینه که اگر بخواد این قضیه به یک صورتی در بیاد، این از حالت فرسایشی بودن باید خارج بشه.
درسته.
این میتونه، این کمک ها میتونه توازن قدرت رو که هم تو نظریه رئالیسم کلاسیک هست هم رئالیسم تهاجمی تغییر بده و باعث بشه که این قضیه به یه نحوی بشه. حالا ما خودمون رو بذاریم جای بازیگرانی که تو این قضیه هستن و به ویژه روسیه. یعنی آیا این که حالا ببینید بحث کمک‌های نظامی هم نیست، درخواست اوکراین برای پیوستن به ناتو هم توی این اجلاس قرار مطرح بشه، همونطور که این به هر حال چون یه تهدید منطقه‌ای و حالا در سطح جهانی هم مطرح شد، خیلی از کشورهای اروپایی که تا الان عضو ناتو نبودن درخواست عضویت دادن، مثل فنلاند که خب عضویتش هم پذیرفته شد، سوئد هم درخواست داده، ولی چون مکانیزم پذیرش اعضای جدید منوط به اجماع هست، همه کشورها باید موافقت کنه، ترکیه با سوئد موافقت نکرده. حالا اگه بحث اوکراین، درخواست اوکراین برای پیوستن مورد موافقت قرار بگیره، ما با یه وضعیت معماگونه مواجهیم. یعنی الان دیگه روسیه خودش رو نه تنها در برابر اوکراین، در برابر یه سازمان منطقه‌ای که متشکل از کشورهای متعدد هست و توش آمریکا هم عضویت داره، حالت جنگ داره، چون مکانیزم ناتو مکانیزم ماشه است. یعنی شما هر حمله به یکی از اعضای ناتو در حد به اصطلاح حمله به تمام اعضا تلقی میشه. آیا روسیه خب این محاسبات رو انجام میده که الان دیگه فقط با کشور اوکراین در جنگ نیست، با همه کشورهای عضو ناتو و به ویژه آمریکاست؟ و این بحثایی که حالا مطرح شده بود که من دور از ذهن میدونم،
البته حالا یه خبری هم اومده بود، حالا اسپوتینگ زده بود که آلمان و آمریکا مخالفت کردن با درخواست عضویت در اوکراین. آقای بایدن هم گفته بود که بررسی درخواست عضویت اوکراین در ناتو منوط به اتمام جنگ. حالا اینا بعد به قول معروف حالا میگم خبرها این اومده بوده، حالا رسمی اعلام نشده چیزی.
بله خب حالا خود این احتمال عضویت میتونه یه کمی توی تصمیمات رهبران روسیه تردید رو ایجاد کنه که به هر حال چه بکنن، آیا جنگ رو ادامه بدن که خب ادامه جنگ میتونه مترادف با جنگ با همه این کشورها باشه، یا اینکه بایستی تو تصمیماتشون تجدید نظر کنن و از شیوه های نظامی برای حل قضیه اوکراین صرف نظر کنن به شیوه های دیپلماتیک روی بیارن. بنابراین این معما بالاخره طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت تا در این اجلاس تصمیم درستی گرفته شه، که من هم با شما موافقم، یعنی آمریکایی‌ها میدونن که بیشتر از این تعهد دادن در منطقه و اینکه ممکنه یکی از اعضای جدید ناتو دست به هر کاری بزنه که تعهداتی رو برای این کشور در قبال چین روسیه بخواد ایجاد بکنه، خیلی خطرناک خواهد بود. بنابراین قطعا این احتیاط و حزم در رهبران اروپا به ویژه کشورهای مثل بریتانیا و آمریکا خواهد بود.
درسته.
ولی به نظر من بهترین راه حلی که میتوان به صورت سیاست گونه در پیش گرفت با توجه به وضعیت منطقه، دو تا راه حل هست.
فقط توی 30 ثانیه اگر بگیم ممنون میشه.
یکی راه حل دیپلماسی هست که باید این قضیه به صورت میانجیگری و مذاکره بین اوکراین و ارزم، یعنی در واقع بین شرق و غرب انجام بشه، و یکی هم منطقه حائل هست، یعنی اوکراین رو باید بپذیریم که روسیه نسبت بهش یک حساسیت هایی داره و مثل خیلی از کشورهای دیگه‌ای که در تاریخ روابط بین‌الملل با به عنوان منطقه حائل شناخته شدن، باعث شدن که یک مرز میان دو قدرت شرق و غرب کشیده بشه و از جنگ جلوگیری کنه. بنابراین رئالیست های تهاجمی اتفاقا به این ابزارها هم توی به اصطلاح رهنمون‌هاشون اشاره کردن. من فکر می‌کنم این دو تا بایستی
خیلی متشکرم
بشه تا شاهد یک محیط امن.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر رنجکش. خیلی متشکرم. اوقات خوب داشته باشید.
متشکرم از دعوتتون.
زنده باشید. گفتگو کردم با جناب دکتر محمد جواد رنجکش، استاد روابط بین الملل، در خصوص یک سفر پرحاشیه لندن، میزبان رئیس جمهور آمریکا. خب به استقبال اذان مغرب افق تهران بریم. بعد از اذان در خدمت شما هستیم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا
أذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة حي على خير العمل حي على خير العمل الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا.
شما عزيزان با ادامه برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. خب یکی از شنوندگان ما زده که یعنی پیامک فرستادن برای ما هدف اصلی مبارزه با ادیان الهی با فرهنگ مهاجرین و ضدیت با اسلامه. این جواب رو در پاسخ به این سوال ما گفتن. به نظر شما پشت پرده ممنوعیت حجاب در اروپا چی میتونه باشه؟ این روزها مسئله تبعیض نژادی و مواجهه دولت‌های اروپایی با حجاب مطرحه. شما دلیل این موضوع رو چی میدونید؟ 30,010,35 سامانه پیامک ماست که میتونید دیدگاهتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب بریم سراغ رمزگشایی از حذف کارت سوخت در کشور. هر از چند گاهی خبرهای منتشر میشه در این خصوص و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای رضا نواز، سخنگوی محترم صنف جایگاهداران کشور. آقای نواز سلام، وقت بخیر. خب هنوز ارتباط ما برقرار نیست. بریم سراغ پیامکمون. یکی از شنوندگان عزیز گفتن که چون میدونن که دین مقابله میکنه با سیاست استعماری و استثماری این کشورها. خب آقای نواز سلام، وقت بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، شنوندگان عزیز، شب بخیر عرض میکنم در خدمت شما هستم.
زنده باشه. آقای نواز واقعا قرار این کارت سوخت حذف بشه از چرخه برای سوختگیری؟
ببینید کارت سوخت یه تجربه نزدیک به 20 ساله توی کشور ما داره و خدماتی هم برای موضوع توزیع سوخت و توزیع یارانه سوخت داشته.
بله.
الان دستور کاری برای حذف کارت سوخت وجود نداره فعلا.
درسته.
طی چند روز گذشته، حالا اگر رسانه‌ها رو دنبال کرده باشید، یه اخباری منتشر شده بابت اینکه کارت‌های بانکی جایگزین کارت‌های سوخت میشن.
آها، این بحثش چی بوده؟ این استفاده
بله.
از کارت بانکی.
ببینید، ما طرح‌های مختلفی که بهتر از کارت سوخت بتونه در واقع کمک کنه به توزیع هدفمند یارانه سوخت و تسهیل در امور مردم و سوختگیری در جایگاه سوخت رو در واقع باعث بشه، پیوسته این طرح‌ها در فازهای مطالعاتی بوده. یکی از این طرح‌ها کارت بانکی بوده که مردم به جای اینکه از کارت سوخت برای در واقع اون دریافت یارانه سوختشون استفاده کنن، منابع ریالیش رو به صورت هدفمند و همون یارانه رو در کارت بانکیشون برای تسویه حساب بتونن بهره مند بشن ازش. منتها این اخباری که تو رسانه‌ها ما دیدیم به هیچ وجه اینا صحت نداره. ببینید، تنها چیزی که اگر اتفاق بیفتد اجرای آزمایشی همین کارت‌های سوخت بانکی در یکی از جایگاه‌های سوخت به صورت پایلوت،
درستن.
چندین طرح دیگه که در کشور حالا شاید اجرا شده، اصلا رسانه‌ای هم،
یعنی اجرای آزمایشی، یه بار دیگه می‌فرمایید که دقیقاً چیکار می‌خواد؟
ببینید، اجرای آزمایشی توزیع سوخت با کارت بانکی،
اینا برای اینه که به قول معروف سوخت رو ارزش رو کنترل بکنن، یعنی بدونن مصرف رو کنترل بکنن.
نه، راحت‌تر بشه. نه اصلا ارتباط زیادی به مصرف و کنترل مصرف نداره. ببین، برای اینکه راحت‌تر انجام بشه، تجهیزات کمتری بخواد مردم به راحتی بتونن در واقع مطمئن بشن از این شرایط هست. ولی من یک مورد رو بگم که تو رسانه‌ها دیدن که کامل تکذیب میشه.
یعنی
اون چیزی که من تو رسانه‌ها دیدم نوشتن که آغاز شارژ سهمیه سوخت در کارت‌های بانکی، این کاملا تکذیبه. ما همچین چیزی نداریم. و اون طرح آزمایشی هم اگر بشه برای ارائه بنزین سوپر مثلا، اگر اتفاق بیفته به صورت پایلوت در یک جایگاه باشید که بنزین سوپر اصلا یارانه نداره که شارژ هم استفاده کنید. آقای
نواز، مثلا چرا مثل بقیه جای دنیا نیستیم؟ مثلا مگه بقیه جای دنیا مثلا کارت سوخت دارن یا مثلا از طریق میرن بنزین میگیرن دیگه، حالا به قیمتی که هست؟
بله، ببینید، خب اینا مسائل خاص خودشو داره دیگه. اینا پیوسته اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داره و تو کشور ما بالاخره قانون هدفمند کردن یارانه ها که وجود داره و مصوبه مجلسه، در اون چارچوب از فراز نفتی هم یه چند سال گذشته براش برنامه‌ریزی انجام شده و الان دولت بابت بنزین، گازوئیل و سی ان جی که در اختیار مردم قرار میگه، خب اعلام میکنه که من یارانه پرداخت میکنم و قیمت ها این نیست. برای اینکه کمک بکنه در واقع به چرخه و مردم کمک بکنه، از اون منبع هدفمندی این رو کنترل کرده و عدد رو پایین نگه داشته. یه ذره با کشورهای دیگه شرط ما شاید قابل مقایسه نباشه،
شاید به خاطر اینکه مصرفمون بالاست. درسته.
بله ما 10 برابر ترکیه مثلا مصرف بنزین داریم. این آمار ما در ایام عیدی که سپری شد، ما در رنگ دنیا ما کشور هشتم شدیم به لحاظ مصرف روزانه بنزین.
خب آخه یه نکته هم هست، مثلا شما میگین ترکیه ماشین های مردم سوار میشن که مصرف سوختشون پایینه.
درست.
خب ما ماشین هایی داریم که مصرف سوختش خیلی بالاست.
درست. بله، این هم حق با مردمه و حق با اصلا ما هم که خودمون هم خودرو استفاده میکنیم. این هم درسته، یعنی باید خودروها مصرفشون پایین بیاد.
آره، چون یه فعلا آمارا رو که میدن آدم میگه که مثلا آدم تو شرمندگی قرار میدن شهروندان، آقا ما مصرفمون خیلی بالاست، خب آقا ما ماشینمون خب خیلی گرونتره که داریم میگیریم.
بله، مقصر اصلی خود
بعد بله. از این ور ماشینمون کیفیت نداره، مصرف درسته. سوختش بالاست، خب اونو درست بکنن دیگه، اینقدر دنبال سامانه و اینا نباشن.
درسته، منم با شما هم عقیده هستم. ما پیوسته در جلسات مختلف هم که صحبت کردیم، این کار باید زیربنایی انجام بشه. یکی از وقتی میگیم مدیریت مصرف دست مردمه و خودروشون. اصل 90% موضوع هم خودروه. وقتی خودرو پر مصرف باشه، اصلا مردم نمیتونن مدیریت مصرفی داشته باشن.
بله.
در واقع سوختی که استفاده میکنه.
سالی طرف یه بار میره مثلا سفر، دو بار میره با سفر، حالا انقمی. بله. آقا این سوخت بالاست. خب آقا سوخت بله. بالاست، ماشین خوب بدین با قیمت خوب و سوخت میاد پایین.
دقیقاً مردم مقصر نیستن تو این موضوع.
بله آقا، همه چیز مقصر تقصیر مردم این نیستش واقعا. خیلی متشکرم آقای نواز، اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب رضا نواز، سخنگوی محترم صنف جایگاهداران کشور، در خصوص رمزگشایی حذف کارت سوخت در کشور که گفتن همچین چیزی در دستور کار قرار نگرفته. خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که اشاره بنده برنامه بدون خط خوردگی بودین در 19 تیر 1402. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
وقت بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خیلی متشکریم از همراهی صمیمانه شما با برنامه‌های این شبکه رادیویی که صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میتونید این شبکه رو روی این فرکانس بشنوید. در خدمت شما هستیم. به ساعت 28 شب رسیدیم و زمان شنیدن برنامه بعدی ما با عنوان گفتگوی فرهنگی. دعوت میکنم بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.